قرار از دلم بیقرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها با شمشاد ها با گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوان ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل آزار منی، تو قرار منی، من بی قرار تو.
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه دهم دی ماه 1402 خورشیدی و 31 دسامبر 2023 میلادی هست. من احسان مرتضی هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 دقیقه تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. رادیوم رو میتونید علاوه بر گیرنده‌های رادیویی خودتون از طریق پادگیرها هم دنبال بکنید. اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رادیوم رو از دست دادید، میتونید سراغ پادگیرها از جمله کست باکس برید، برنامه رادیوم رو اونجا جستجو بکنید، ra.radiom دکمه سابسکرایب رو بزنید. هر موقع که برنامه جدیدی اونجا قرار بگیره، یعنی در آرشیو که معمولا چند ساعت بعد از هر برنامه اونجا هم آرشیو قرار میگیره، یه نوتیفیکیشنی برای شما میاد و در جریان قرار میگیرید. میتونید برنامه رو گوش بکنید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید. و البته دعوت میکنم صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو همین الان برید دنبال بکنید، فالو کنید ما رو. نشانیمون در فضای مجازی هست @ra.radiom. پست و استوری های مربوط به برنامه رو اونجا قرار میدیم خدمت شما. خیلی از شماها دوستایی که با کارشناسان برنامه بیشتر آشنا بشید یا ممکنه سوالات تخصصی تر و شخصی تری داشته باشید مرتبط علت موضوع برنامه، ما اونجا کارشناسانمون رو به شما معرفی میکنیم. میتونید اونجا با این افراد هم ارتباط برقرار بکنید. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم، @ra.radio. برنامه امروز رادیوم یک نکته علمی رو داریم با عرفان شهبازی، روبودیوم رو داریم و کتابیوم با مروا کاظم‌زاده که کتاب رو معرفی میکنه. و در بخش پرونده ویژه برنامه امروز میخوام با خانم دکتر سارا سالسی، دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، گفتگو بکنم. میخوام بریم سراغ این که داستان کشف داروها به چه صورت هست. وقتی یک بیماری ظهور و بروز پیدا میکنه، چه جوری دانشمندان متوجه میشن که چه دارویی بایستی ساخته بشه و چه دارویی برای درمان مفید هستش. اما قبل از اون خدمتتون باید اعلام بکنم که یه تقویم علم کوچولو داشته باشیم دیگه، نمیشه که نداشته باشیم.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
مرسی مثل امروز سال 1391 یعنی 11 سال پیش دهم دی ماه سال 1391 شاهد کسب جایزه کنگره چشم پزشکان اروپا توسط یک پزشک ایرانی بودیم. دکتر محمود جباروند رئیس بیمارستان فارابی در سال 1391 با بیش از 400 عمل جراحی قوز قرنیه با استفاده از حلقه‌های داخل قرنیه بیشترین آمار این عمل رو در جهان به خودشون اختصاص دادن و موفق به دریافت جایزه معتبر اینویشن آوارد از اتریش شدند و این جایزه در کنگره چشم پزشکان اروپا توسط شرکت اتریشی سازنده حلقه‌های داخل قرنیه به ایشون اهدا شد. اما بریم سراغ یک نکته علمی همراه با عرفان شهبازی.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. یکی از مشکلاتی که این روزها خیلی از ماها باهاش درگیریم اضافه وزنه. معمولا اولین راهی که به ذهن میرسه رژیم گرفتنه. رژیم میگیریم و چشممون به ترازوئه که وزن کم، اما خیلی اوقات نتیجه اونی نمیشه که ما میخوایم. بعد از یه مدتی میرسیم به جمله معروف من آبم میخورم چاق میشم. حالا تو بحث رژیم‌های موجود این روزها گیاهخواری از همه پرطرفدارتره. پس اگه شما هم میخواید رژیم گیاهخواری بگیرید، خیلی مهمه که نکات علمی و تخصصی این سبک از رژیم رو بدونید. بریم با همدیگه همراه بشیم با جناب آقای دکتر شهاب اولیایی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
رژیم های گیاهخواری خونه از دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، خصوصا سرطان های مثل کلیه و پروستات و همینطور بحث چاقی، اینها میتونه روند رو رو به بهبودی ببره. البته خب به شرط و شروط، یعنی که رژیم های گیاهخواری باید طبق اصول خودش باشه و اینکه باید حتما کوتاه مدت باشه. از این جهت این رو در نظر داشته باشن که حالا همیشه این به این گونه نیست که در واقع عوارضی نداشته باشه. گاهی اوقات اگر این رژیم های گیاهخواری در مدت زمان بلند مدت باشه و همینطور با روش های اصولی در واقع انجام نشه، میتونه عوارض مربوط به خودش رو داشته باشه. این مطالبی که به عنوان عوارض گیاهخواری میخوام عرض بکنم مربوط به گیاهخواری طولانی مدت هست. با توجه به این که چه کسی، یعنی اون فرد گیاهخوار، داره این رژیم رو میگیره و چه مدتی این رژیم گیاهخواری ادامه داره، میتونه این عوارض در واقع متفاوت باشه. یکی از مشکلات رژیم های گیاهخواری کمبود ویتامین B12، یکی از مهمترین ویتامین ها برای بدن هم همین هست. در واقع برای عملکرد مطلوب اعصاب، توی بحث ژنتیک ترکیب DNA، تشکیل گلوبول های قرمز بسیار ضروری هست. بنابراین کمبودش میتونه در میان مدت مشکلات جدی سلامتی ایجاد بکنه. البته خب با مصرف مکمل ها به صورت خوراکی یا تزریقی این وضعیت قابل جبران هست. کمبود ویتامین B12 خصوصا در گیاهخوارانی که حالا در سن میانسالی هستن میتونه شیوع زیادی هم داشته باشه، چون بدن در دوران میانسالی جذب کافی این ویتامین رو نداره مثل دوران جوانی. به شدت افراد در معرض ابتلا به نوعی از کمخونی قرار خواهند گرفت اگر ویتامین B12شون کم باشه. گیاهخوارا حتما باید نسبت به بررسی و پایش سطح ویتامین B12 خونشون ملاحظه بکنن. اگر نیاز بود حتما از مکمل ها با نظر متخصص استفاده بکنن. منبع ویتامین B12 به طور طبیعی منابع حیوانی هست، انواع گوشت، تخم مرغ و محصولات لبنی. اینم از ویتامین D در گیاهخواری.
ممنونم که تا انتهای این بسته صوتی با من همراه بودید. به ادامه برنامه توجه کنید.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرجو شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش پرونده ویژه که ازتون میخوام تا انتهای برنامه امروز با من همراه باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه برنامه امروز. همونطور که از ابتدای برنامه خدمت رو اعلام کردم، امروز توی برنامه رادیوم در بخش پرونده ویژه میخوایم بریم سراغ این که داروها چطور کشف میشن و چطوری میفهمیم که برای این بیماری خاص باید چه دارویی استفاده بشه. گفتگو میخوام بکنم با خانم سارا سالسی، دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی و کارشناس برنامه رادیوم در این بخش. خانم سالسی سلام، خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من که خیلی عالیم.
درود بر شما، خیلی عالی که شما عالی هستید. خانم سالسی، داروها چطور کشف میشن؟ وقتی یه بیماری بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، ما چجوری متوجه میشیم؟ یعنی حالا متخصصین چجوری متوجه میشن که برای این بیماری چه دارویی بایستی ساخته بشه و مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید، تاریخچه کشف داروها از زمانی که انسان یک جانشین شده، کشاورزی کرده، گیاهان دارویی رو پیدا کرده، از نچرال کامپوند ها یا ترکیبات طبیعی برای درمان بیماری ها استفاده کرده، این کشف دارو وجود داشته. حالا در گذشته به صورت تجربی بوده، یعنی با آزمون و خطا برای یک بیماری یه چیزی رو استفاده می‌کردن، اگر جواب می‌داده بعداً برای بیماری‌های مشابه استفاده می‌کردن. اما امروزه که علم پیشرفت کرده، فرایند کشف دارو رو ما نمی‌تونیم دیگه با آزمون و خطا جلو ببریم. بله. در واقع ما نیازمند یک روش، یک فرایند بسیار دقیق و خیلی سریع هستیم که داروها رو کشف بکنیم. و به این اصطلاح کشف دارو، ما بهتر که اصطلاح انگلیسیشو بگیم دراگ دیسکاوری هست، چون با اون چیزی که کشف می‌کنن توی فارسی خیلی فرق میکنه. دراگ دیسکاوری و دراگ اسکرینینگ اصطلاحاتی هست که برای پیدا کردن اون مولکول هایی که میتونه اون بیماری رو درمان بکنه ما استفاده میکنیم. و همطور که گفتین، در مرحله اول ما باید اهداف درمانیمون رو پیدا کنیم. یعنی چی اهداف درمانی رو پیدا کنیم؟ یعنی اینکه یک بیماری یک نمود ظاهری پیدا میکنه. بله. در یه شخص یا یک جامعه از افراد، اون نمود ظاهری رو محققان بررسی میکنن، علتش رو اول پیدا میکنن، یعنی میرن ببینن که چه مسیرهای سیگنالینگی در بدن انسان باعث شده که اون بیماری به وجود بیاد. اون مسیرهای سیگنالینگ رو پیدا میکنن و میرسن به اون نقطه در واقع بالا دست اون مسیر سیگنالینگ،
سرمنشأ این قضیه.
دقیقاً، که این ممکنه یه ژن باشه یا یک پروتئین باشه یا اینکه یک کاندیشن باشه، یعنی یک شرایطی توی بدن ایجاد شده باشه که نقطه شروع اون بیماری باشه. و بعد میان اهداف درمانی رو از روی این مسیرهای سیگنالینگ مشخص میکنن که برای مثلا بیماری فلان این هدف درمانی باید در نظر گرفته بشه تا ما برش دارو رو دیسکاوری بکنیم.
خب الان مثلا حالا فرض کنید که همین بیماری اخیر همگیری کرونا رو مثلا بخوایم، خب، کووید 19 رو مد نظر قرار بدیم، کاری که اتفاق افتاده، اومدن بررسی کردن که مثلا این علائم ظاهری که تنگی نفس و فلان 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 رخ میده، در واقع منشأش چیه؟
بله.
خب و بعد اون منشأ رو متوجه میشیم، حالا میریم اینکه چه دارویی باید ساخته بشه که بیاد اون منشأ رو از بین ببره
یا مهار بکنه، مهارش بکنه. آفرین. البته همه داروها مهار کننده نیستن، بعضی از داروها فعال کننده هستن، اکتیویتورن، یعنی اون شرایط توی بدن به خاطر این به وجود اومده
یه
که
یک غیر فعال
شده. دقیقاً، یک پروتئینی بیان نمیشه یا اصلا یک ژنی بیان نمیشه یا بیانش کم شده. دقیقاً، بعد از اکتیویتورها بعضی وقت استفاده کنیم. در مورد مثالی که زدین خیلی مثال خوبی بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که کووید 19 یک ویروس بود دیگه.
بله.
ویروسی بود که در واقع میومد ژنوم ما رو وادار میکرد که پروتئین های مخصوص خودش رو تولید بکنه بدن ما برای اون.
پس پروتئین هایی که اون ویروس دوست داشت.
بله دقیقاً، آره. یعنی یه نسخه جدید میداد به سلول های ما، میگفت از اون نسخه کپی نزنین، از این نسخه رو نویسی کنین و پروتئین تولید بکنین. به خاطر همین داروهای برای کووید دو دسته بودن. مثلا واکسن هایی بودن که بر اساس فناوری دی ان ای نو ترکیب بودن، یعنی می اومدن اون قسمت از ژنوم رو که دستکاری شده بود و در واقع ویروس اومده بود با در واقع ژنای خودش اونو اصلاح کرده بود رو اصلاح میکردن. یه دسته بودن که پروتئین ها رو مورد هدف قرار میدادن، مثل واکسن هایی که مثل قدیم با کشته شدن یا ضعیف شدن ویروس ها سر و کار داشتن. اونا دیگه جز دسته های دارویی هستش.
درست.
ما الان داریم در مورد داروهای خوراکی و تزریقی صحبت میکنیم. اینم وسط پرانتز بگم.
میخواید اصلا یه مرور بکنیم انواع داروها رو؟
آره، ببینید داروها دو دسته هستن. داروهای خوراکی هستن و داروهای غیر خوراکی. داروهای خوراکی خودشون به دو دسته سیستمی و موضعی تقسیم میشن. سیستمی یعنی داروهایی که روی کل سیستم بدن تاثیر میذارن و یک شبکه‌ای رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، مثل آنتی بیوتیک ها. ولی داروهای
از کجا میفهمه درد کجاست که میره آرومش کنین؟ در واقع کل سیستم عصبی
داره. هم جزء سیستمیک ها هستن. ولی داروهای موضعی داروهایی هستن که فقط روی یک نقطه از بدن تاثیر میذارن. مثلا داروهای ضد حساسیت، ضد آلرژی، داروهای خوراکی موضعی هستن. حالا غیر خوراکی هم انواع مختلف دارن، تزریقی دارن مثل واکسن ها و داروهای تزریقی، مسکن ها، اینها موضعی ها هم مثل ژل ها، داروهای استنشاقی، اینا جزء داروهای غیر خوراکی موضعی هستن. ما الان داریم در مورد داروهای صحبت می کنیم که چه به صورت خوراکی چه به صورت غیر خوراکی وارد بدن میشن و قراره یک سری از مولکول ها رو هدف قرار بدن. این مولکول ها میتونه پروتئین ها باشه، میتونه مثلا ژن ها باشه، میتونه آنزیم ها باشه، میتونه هورمون ها باشه. طرفشون، طرف حسابشون توی سیستم بدن یک مولکوله. اون مولکول رو تارگت میکنن و قراره که اونو مهار بکنن یا اینکه فعالش بکنن، کم فعال کنن، زیاد فعال کنن یا یه عملی روش انجام بدن.
خب این مسیر از کجا آغاز میشه و چه اتفاقی میفته توی آزمایشگاه؟
توی آزمایشگاه خب اولی مرحله رو گفتیم، ما اهداف درمانیمون رو پیدا میکنیم. خب دومین مرحله اینه که بیایم اهداف دارویی رو پیدا بکنیم. اهداف دارویی یعنی اون مولکولی رو پیدا بکنیم که میتونه به اون هدف درمانی ما متصل بشه و فانکشن یا عمل کرده اون رو تغییر بده. این مولکول میتونه از طبیعت باشه، از نچرال کامپوند باشه، از گیاهان باشه.
بله.
یعنی فایتوکمیکال ها و فایتومدیسین ها، یا اینکه به صورت سینتتیک باشه، یعنی ما بیایم اونو طراحی بکنیم با نرم افزارهای مخصوص و اونو به صورت شیمیایی ایجاد بکنیم. خب من حالا دوست دارم که بیشتر در مورد اون نچرال کامپوند و فایتوکمیکال ها صحبت بکنیم که خیلی امروزه بحثش داغه، به خاطر اینکه خب همه ما میدونیم که داروهای شیمیایی خیلی سریع عمل میکنن ولی عوارض خیلی زیادی دارن و ممکنه به بدن آسیب بزنن. به خاطر همین علم داره به سمت این میره که بیایم از کامپوندهای طبیعی یا گیاهی برای کشف داروها استفاده بکنیم. و میدونیم که گیاهان خیلی طیف وسیعی از مولکولهای دارویی و درمانی رو دارن که خیلی هاشون هنوز اصلا پتانسیلشون کشف نشده، هنوز شناخت خیلی زیادی نسبت بهشون نداریم و خیلی پتانسیل بزرگی هستن برای اینکه از اونها دارو ساخته بشه، هم مواد طبیعی هم گیاهان. پس توی مرحله دوم توی آزمایشگاه باید ما این اهداف داروییمون رو پیدا بکنیم. اهداف دارویی چطور پیدا میشه؟ در گذشته اهداف دارویی همون آزمون و خطا بود. یعنی توی آزمایشگاه مثلا بر اساس لیترچر ریویو، یعنی مرور منابعی که انجام میدادن، بر اساس پابلیکیشن هایی که وجود داشت، می اومدن بررسی میکردن که مثلا از 100 تا پابلیکیشنی که وجود داره در دنیا، یعنی 100 تا مطالعه‌ای که انجام شده، نشون داده شده که مثلا عصاره آویشن برای سرماخوردگی مؤثره. بعد می اومدن توی آزمایشگاه اون عصاره رو تهیه میکردن، خالص سازی میکردن به روش های مختلف، بعد اونو می اومدن روی رده های سلولی یا اینکه روی بافت های بیمار امتحان میکردن. این در گذشته بود.
خب
منتها این خیلی روش بی‌دقتی بود، خیلی زمان بر بود، خیلی هزینه بر بود. بعد از اینکه علم پیشرفت کرد و علم ریاضیات اینجا خیلی به کمک داروسازی اومد، علم محاسبات و ریاضیات خیلی به کمک کشف دارو اومد. نه دقیقا منظورم محاسبات، کامپیوتیشنال هستش. آره، علم کامپیوتیشنال اومد به دراگ دیسکاوری این کمک رو کرد که بیاد قبل از این که این کامپوند ها رو در واقع استخراج بکنه، محاسباتی و به صورت مجازی مشخص بکنه، پیش بینی بکنه که اون کامپوند چقدر میتونه فانکشن اون هدف درمانی رو تحت تاثیر قرار بده.
اون ترکیب مد نظر ما چقدر میتونه عمل کرد اون چیزی که مد نظر ما هست رو تغییر بده یا تحت تاثیر قرار بده. خب چجوری این اتفاق میفته و چجوری میشه حساب کرد؟
آره خیلی سوال خوبیه. اینجا ما میایم با استفاده از نرم افزارهای مختلف، اول اینکه اون هدف درمانیمون و هدف داروییمون رو شکل سه‌بعدیشو از طریق اشعه ایکس‌ری به دست میاریم. یعنی از طریق کریستالوگرافی و اشعه ایکس ری شکل سه‌بعدی اون مولکولی که قراره درمان بشه و اون مولکولی که قرار درمانگر باشه.
یه سیمولیشن شبیه سازی انجام میدیم.
آفرین. اونو شبیه سازی میکنیم و با یک سری نرم افزارهای داکینگ اصطلاحاً، داکینگ یعنی که اتصال و مچ شدن.
آره.
اینها رو مچ میکنیم. کامپیوتیشنال ساینس میاد به ما میگه که با محاسبه به ما میگه که چقدر احتمال داره که در واقعیت این دوتا مولکول با هم دیگه داک بشن و یک کامپوند رو تشکیل بدن، یک کامپوند قابل قبول در طبیعت رو تشکیل بدن. میاد اینا رو برای ما مشخص میکنه تا حدود خیلی زیادی.
یعنی به جایی که روی چند صد نفر، چند هزار نفر بخوام آزمایش بکنیم.
نه، قبل از اون.
قبل از اون، همون دیگه، قبل از اون ما میایم تو شبیه سازی میکنیم که آیا اصلا اینها میتونن تشکیل یک ترکیب بدند.
بله.
و کارو پیش ببرن یا خیر.
دقیقاً. وقتی که اون ترکیباتی که احتمالش زیادتر بود که در طبیعت میتونن با هم دیگه چفت بشن، در واقع اصطلاحاً داک بشن، ایجاد بشه، میایم اونها رو میبریم مرحله بعدی. مرحله بعدی مرحله داینامیک مولکولیه، یعنی میان اون کامپلکسی که ایجاد شده رو از نظر عملکرد حرکتیش در طبیعت، این که مثلا در معرض مولکول‌های آب اگه قرار بگیره چه واکنشی نشون میده، این که بار مثلا منفی و مثبتش چقدر، قطبیتش آیا منطبق بر طبیعت هست یا نه، اینها بررسی میشه و در نهایت اون کامپلکس هایی که، اون ترکیباتی که ثابت شد به ما که اینها سازگاری دارن با طبیعت و بدن موجود زنده، میرن وارد مرحله فازهای مطالعات این ویترو، این ویوو و مطالعات بالینی میشن.
ممنونم خانم سالسی، یه مقدار بحث زیادی تخصصی شد. یه فاصله بگیریم بریم سراغ کتابیان با مروا کاظم‌زاده، برشی از یک کتاب رو بشنویم و کتابی رو برای ما معرفی میکنه. برمیگردیم ادامه بحث رو با هم پی میگیریم.
سلام، من مروا کاظم‌زاده هستم و اینجا کتابیومه، جایی که به میان کتاب ها میریم و هر بار بخشی از یک کتاب رو با هم میخونیم. مغالطه یکی از مفهوم های مهم در زندگی انسانه، چرا که بخش بزرگی از اندیشیدن انسان خودفریبی یا دیگر فریبیه. انسان در حالت طبیعیش به سمت حقیقت حرکت نمی کنه و حتی دوستدار حقیقت هم نیست، بلکه خودش رو دوست داره و چیزهایی رو که به او خدمت می کنن و اون رو بهتر از چیزی که هست نشون می دن. دست کم دو شیوه برای مطالعه مغالطه ها وجود داره. اولین روش شیوه سنتیه. در شیوه سنتی نشون میدن که از چه راههایی میشه استدلال‌های ناصحیح رو صحیح جلوه داد. این راه‌ها رو تعریف میکنن، درباره‌شون توضیح میدن و نمونه‌هایی از اون رو ذکر میکنن. در واقع شیوه دیگری هم وجود داره که عمیق‌تره. در این شیوه ارتکاب مغالطه به تلاش انسان برای تحقق منافع و امیال نامعقولش ربط داده میشه. فرقش با شیوه نخست اینه که در شیوه نخست دانشجویان صرفاً اسم و تعریف مغالطه ها رو به خاطر میسپرند و در واقع چیز زیادی یاد نمیگیرند. همون اسم ها و تعریف ها هم بسیار زود فراموش میشه و ذهنشون تا حد زیادی دست نخورده باقی میمونه. اما در شیوه دوم دانشجویان بینشی ماندگار به شیوه کار ذهن در این زمینه پیدا میکنند. اینکه ذهن انسان چگونه برای پیش بردن هدفهایش از استدلالهای ناصحیح و ترفندهای فکری استفاده میکنه. در واقع در قسمتی که براتون خوندم، هدف از دانشجویان همون افرادی هستند که دارن در مورد این مغالطه ها بیشتر یاد میگیرن. قسمتی که براتون خوندم از کتاب مغالطه های پرکاربرد، 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها، به نویسندگی ریچارد پول بود. نویسنده این کتاب ریچارد پول به 44 روش فریب دادن برای پیروزی در بحث و مشاجره پرداخته. ممنونم که تا انتهای بخش کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه ادامه میدم با خانم سارا سالسی، دانشجوی دکتری بیو تکنولوژی. خانم سالسی، رسیدیم به این که حالا وقتی که فهمیدیم از طریق محاسبات ریاضی که آیا اون کامپلکس، اون ترکیبی که مد نظرمون هست با طبیعت و بدن انسان سازگار هست، حالا میریم وارد فاز مطالعاتی این ویترو و فاز دو تا فاز دیگه هم اشاره کردیم
و فاز مطالعات بالینی.
فاز مطالعات بالینی میشیم. این فازها رو یه اشاره میکنید که دقیقاً چه فازهایی هستن و چه اتفاقی تو هر مرحله رخ میده.
دقیقاً فاز مطالعات این ویترو، یعنی این ویترو یعنی درون شیشه‌ای، درون آزمایشگاهی. در آزمایشگاه ما میایم یک سری رده های سلولی از اون بیماری مورد نظرمون ایجاد میکنیم و اونها رو آماده میکنیم برای اینکه تیماردهی بکنیم با اون دارویی که در واقع دیسکاوری شده. و این مرحله اصطلاحاً میگن دراگ اسکرینینگ.
من هنوز عذرخواهی میکنم، هنوز با دیسکاوری نتونستم ارتباط برقرار بکنم. وقتی میگیم کشف، یه چیزی باید وجود داشته باشه، یعنی شاید حالا اختراع بگیم، ما داریم خودمون میسازیمش دیگه.
نه، بعضی وقتا ساخته نمیشه، بعضی وقتا از طبیعت و نچرال کامپوند کشف میشه دیگه، ولی کلن این پروسه رو بهش میگن دراگ دیسکاوری. و این مرحله که الان میخوام توضیح بدم وارد دراگ اسکرینینگ میشه. البته اسکرینینگ مجازی هم ما داریم، ما حالا اینو گذاشتم آخر سر توضیح بدم، چون که وارد بحث های هوش مصنوعی و اینها میشه.
مجازی
خیلی کمک‌های بزرگی کرده به کشف دارو و فرایند کشف دارو رو خیلی کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرده. شاید باورتون نشه، الان فکر می‌کنید که چند سال طول می‌کشه که یک دارو کشف بشه، از وقتی که اون کامپوند بررسی میشه تا اینکه به دست مریضا برسه.
طبق صحبت‌ها و برنامه‌هایی که قبلا با خود شما و کارشناسای دیگه داشتیم، یه چیزی هولوش 7 8 سال تا 12 سال چند بودم که
دقیقاً
طول میکشه.
به صورت میانگین 10 تا 15 سال طول میکشه که یک دارو کشف بشه و بیش از 10 میلیون دلار هزینه میشه برای کشف این دارو. بیش از 10 میلیون دلار. آره، حال بستگی به پیچیدگی دارو اینا متفاوته و این خب خیلی زمان طولانیه.
خیلی
دیگه، خیلی طولانیه.
درباره مثلا بیماری های همه‌گیر مثل کرونا اگر بخوایم 10 سال صبر بکنیم که دیگه اصلا فاجعه است.
و جالبه که 40% این هزینه و زمان در واقع قبل از مطالعات این ویتروه. همینا که الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، 40% این زمان و هزینه رو میبره که یک دارویی کشف بشه، داکینگ انجام
بشه، ترکیبش
آره ثابت بشه که این روی اون مولکول تأثیر داره و بعدا وارد فاز مطالعات این ویترو بشه.
خب الان وارد فاز این ویترو یا فهمونی که
درون آزمایشگاهی شدیم. داخل آزمایشگاه ما میایم اون بیماری مد نظرمون رو، رده های سلولیش رو ایجاد میکنیم و میایم روی اون رده های سلولی اون کامپلکسی که کشف شده یا حالا به دست اومده رو روی اونها در واقع امتحان میکنیم، تستشون میکنیم با یک سری تست های مخصوصی که سمیت رو بررسی میکنن، میزان مهار کنندگی رو بررسی میکنن، چون ممکنه که یه داروی کشف بشه بعد بیان مقایسه بکنن با کنترل ها، با داروهای کنترل، ببینن که اصلا تاثیر معنیداری روی اون رده سلولی نداشته.
رده سلولی یعنی چی دقیقاً؟
رده های سلولی سلول های اون بیماری هستن، سلول های اون تومور یا اون زایعه ای هستن که در بدن ما براش داریم یه دارویی رو کشف میکنیم، منتها در شرایط آزمایشگاهی هستن، یعنی از بدن بیمار گرفته نشدن. ممکنه که اون سلول اولیه از بدن یک بیمار گرفته شده باشه، ولی این هی کشت شده توی آزمایشگاه، هی خالص شده، هی سلول هایی که نامرتبط بودن با اون بیماری از اون کلونی حذف شدن و الان ما داخل شیشه آزمایشگاه یک سری سلول داریم که کاملا از لحاظ خصوصیات اون بیماری رو دارن.
آها.
و نمونه خوبی هستن که ما به عنوان سمپل استفاده کنیم که اون دارو رو روشون تست بکنیم.
خب حالا رده های سلولی مختلف فرقشون با هم میشه چی الان؟
رده های سلولی مختلف توی خصوصیات مختلفن. مثلا رده های سلولی سرطان پستان یک سری هاشون هستن که آپوپتوز مثلا دارن، خصوصیات آپوپتوز از خودشون نشون میدن، یه سری ها هستن خصوصیات متاستاز از خودشون نشون میدن. خیلی رده های سلولی مختلفی وجود داره که حالا خیلی بحث طولانیه اگر بخوام اینو صحبت بکنیم.
متاستاز خصوصیت متاستاز از خودشون نشون میدن، یعنی دقیقاً چه اتفاق میفته؟
یعنی این که شرایطی رو فراهم میکنن که رگزایی ایجاد بشه و سلول‌ها تکثیر بشن به بافت‌های دیگه. این بیشتر برمیگرده به ژن‌هایی که توی اون سلول‌ها بیان میشن. خیلی بحث جالبیه اتفاقا. من دوست دارم که
واژه خیلی تخصص شد، میخوام برای شنونده‌ها باز بکنیم. آپوپتوز هم که مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده است.
بله بله.
این مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده یعنی چی؟
یعنی اینکه سلول‌ها تصمیم می‌گیرن که در یک زمانی همه سلول‌ها نکروزه بشن، خودشونو از بین ببرن و اون بافت از بین بره. که توی شرایط سرطان ما این رو به صورت در واقع القایی داریمش. بافت سرطانی به خاطر اینکه جلوی تکثیر سلول‌های سرطانی رو بگیره، در واقع سیستم ایمنی بهش القا می‌کنه که باید الان آپوپتوز انجام بدی و یک سری از سلول‌ها خودکشی اصطلاحاً می‌کنن.